اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فی صفت المتقین، تراه و غریبا عمله، غلیلا زلله. متقی آرزوهای طولانی ندارد، لغزش‌هایش کم است. خاشعاً قلبه، قلبش خشوع دارد در برابر ذات مقدس ربوبی که جلوه برجستش در حال نماز هست. قانعتن نفسه، صفت ارزشمند قناعت را دارد. قناعت در مقابل حرص، حریص بر دنیا و متاع دنیا نیست، به حد نیازش اکتفا می کند که فلنحینه حیاتا طیبه، که در سوره نحل آمده، تو نهج البلاغه هست. حیات طیبه قناعته. قناعت هم این است که به مقدار نیاز اکتفا بشه، بیش از نیازش در پیان نباشد. متقی این چنین هست. خاشعتن قلبه، قانعتن نفسه. خب، ما بحثمون پیرامون ولایت مطلقه فقیه بود. اولین روایتی را که مرحوم شیخ بهش استناد کرد، العلماء ورثت الانبیاء، انبیاء حاکم بودند، حکومت داشتند، نه تمامشون، تعدادشون. آن چرا که انبیا داشتند به علما با توجه به مجموعه روایات به فقها منتقل شده است و بر این اساس همان را که مرحوم نراقی در عوائد دارد، هر آن چرا که انبیا از جهت حکومت بر مردم داشتند، این منتقل شده است به فقها. خب، روایتش رو هم خوندیم، به عبارات مختلف بیان شده، اما اینی که در کتاب کافی هست، سندش سند قابل توجه است، حداقل یکی از اینها که وعلی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن القداح روایت رو خوندیم تا رسیدیم به ذیل این حدیث. و ان العلماء ورثت الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ من اخذ بحظ وافر. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه خیر، همین اصلا آمدیم به شما در ولایت مطلقه یک نه خیر قوی بگیم. چرا؟ ولایت مطلقه قصه این است، مردم حکومت میخوان یا نمیخوان، دین میتونه زندگی مردم را اداره کنه یا نمیتونه. بگویید آری فقیه میتواند در این عرصه وارد بشه یا غیر فقیه؟ فقیه قدر متیقنه، حتی آقای خویی هم که قبول نداره قدر متیقنه، و غیر فقیه حداقل شک داره. بله بله، چون نمی توانستند باورشون نمی شده که فقیه بتونه حکومت رو به دست بگیره، لذا دنبالش نرفتند. و یکی دو تا تجربه ناموفق هم بوده دیگه، قصه عرض میکنم میرزای شیرازی تجربه موفق بود، ولی در یک قطعه کوچولو که قلیون ها رو شکستن، اصلا به ذهنشون نمیرسید که ناصر قاجار رو سرنگون کنن، خودشون حکومت رو به دست بگیرن. در قصه مشروطه هم تجربه دوم ناموفق بود. عرض می کنم که حالا نمیدانم گفتم برای شما یا نه، مرحوم آیت الله العظما خویی نظراتشون در بحث ولایت فقیه متفاوت بوده، ولی آخرین نظر ایشان که با آن از دنیا رفتند همین شبهه بوده که علما زحمت میکشند، دیگران میان میبرند، آنچنان که میخواستند انقلاب ما را ببرند و امام آقا نگذاشتند. آقای خویی نگران بود و نگرانیشون با توجه به مشروطیت به جا بود که علما میان زحمت میکشن، غارتگر این میراث دیگرانند. یک قصه براتون بگم از مشروطه. مرحوم کاشف القطاع خب هم شاگرد سید یزدی بود، هم شاگرد آخوند خراسانی. بله بله، چی شهید اول؟ نه بابا، محمد حسین. ایرانم آمده، فارسیم بلد بوده، یه خاطراتی از خودش داره، عقود و حیاتی. تو هر شهری که رفته خاطراتشو گفته، تو این شهر چه گذشته گذشت. کتاب خونده نیست، مرجعی رو سراغ نداریم که زندگی نامش رو نوشته باشه مرحوم کاش بود. گفت خلاصه دعوا زیاد بود، من یه سوری دادم مرحوم آسد کاظم، کاظمین و شیخ کاظم رو دعوت کردم. میگفت که مرحوم آخوند خراسانی به آقای آسد کاظم صاحب عروه گفت ما میخواهیم چنین کنیم، چنان کنیم، چنان کنیم. آسد کاظم همینطور نشسته و گوش رو میکرد. آخرش گفت آنچه شما میگویید نخواهد شد و آنچه اونها میگویند خواهد شد، و بلند شد رفت. عزیز من، این تجربه تلخ سبب شد خیلی ها پس بزنن، از جمله مرحوم آقای خویی در آخر عمرش. راجع به این انقلابم دقیقا قصه همین بوده، تا امروز هم همینه. آقا جون صریح براتون بگم، وضعیت به گونه ایست بتوانند یک مشروطه‌ای بدتر از مشروطه گذشته برپا خواهند کرد. براتون گفتم، باز هم میگویم، اسم این آقا را هم نمیگویم، در فتنه 88 این آقا که صلح کله، مشهور است بین دوستانش که اگر این در کربلا بود بین امام حسین و عمر زد آشتی میداد. این به من گفت این فتنه گران پیروز بشن آقای مصباح رو تو چهارراه بیمارستان به دار میکشند. میخواستن این کارها رو بکنن، نشد. آقای بزرگی تو خاطراتش نوشته که یک آقای کنارم نشسته بود در استقبال امام، به من گفت که شما آخونده تونستید شاه رو سرنگون کنید، نمیتونید حکومت کنید، ازتون میگیریم. 45 سال است که تو خمیازه ازتون میگیریم. اصلا اینن این جماعت، این جماعت داستان ازتون میگیریم هست. دو چیز عامل بوده که ناکام باشن، یکی زیرکی امام و مقام معظم رهبری، دوم مردم را ندارند. امسال راهپیمایی از سالهای گذشته با شکوه بود، با شکوه تر بود. میبینید که اصلا صریحاً کلمه تحریم رو نمیگند، ولی تحریم کردن انتخابات رو، و به فضل خدا با شکوه انتخابات برپا میشود. خب عرض میکنم که اینجا عرض کردم محضرتون یه بحثی است، و اون بحث این است که پس قصه فدک چیست؟ قصه فدک هم ابوبکر همینو گفت به حضرت زهرا، گفت ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا. شما چرا فدک رو میخوای؟ چند تا مطلب راجع به این فدک بنویسید. اولا فدک یه روستایی است در 140 کیلومتری مدینه، اسمش الان حائط و حویت است. این داستان روستای بسیار سرسبز با چشمه‌های فراوان، وقتی که عرض می‌کنم که پیغمبر خیبر رو گرفت که یهودی‌ها بودن، یهودی‌های فدک هم ترسیدند، آمدند گفتند یا رسول الله این فدک در اختیار شما. فدک فی بود. فی چیست؟ فی غنیمتی است که بی جنگ به دست آمده. فدک غنیمت بی جنگ به دست آمده، در اختیار پیامبر هست. این یک. دو، فدک اختصاصی پیغمبره. معذرت میخوام، فی اختصاصی پیغمبره که و من جملت منها الفدک. و پیغمبر اکرم از این فی هر چرا که مصلحت دیده به او بخشیده، حتی ابوبکر. یادداشت بفرمایید اینی را که عرض می کنم، این زحمت، زحمت مرحوم آیت الله احمدی میانجی است. یک، به ابوبکر بخشیده. دو، عمر بخشی از اراضی بنی نظیر. سه، عبدالرحمن ابن عوف از اراضی بنی نظیر. چهار، زبیر ابن عوام. پنج، سهل ابن حنیف. شش، صهیب ابن سنان. به همه اینها بخشیده و ابوبکر انگوش رو هیچ کدوم از اینها نگذاشت. صاف سراغ فدک آمد. این دو. سه، فدک رو پیغمبر اعطا فاطمتا فدکا، به دستور خداوند، و آت ذل قربا حقه. سوره اسرائیل، حق ذل قربا یعنی فاطمه را هم بده. پیغمبر اکرم حق فاطمه را داد. اعطا فاطمتا فدک، فاطمه سلام الله علیها هم کسانی رو گذاشت که رسیدگی کنن به فدک. این در حقیقت سرمایه اقتصادی علی بود که به دست فاطمه افتاد، که علی خط پیغمبر رو دنبال کنه تا ابوبکر خلیفه شد. اولین از اولین کارهایش این بود، آمد فدک نواب و وکلاء فاطمه را بیرون کرد. حضرت صدیقه طاهره اولا ادعاش این بود که این فدک رو پیغمبر به من بخشیده. خب دید که خیلی اصرار می کند و ابوبکر به همراه عمر اصرار دارن، این ملک حکومتی بوده. پیغمبر که از دنیا رفته به ما برمیگردد که ما حاکمه. به چه دلیل؟ به دلیل نحن و معاشر الانبیاء لا نورث، ما انبیاء چیزی به ارث نمی گذاریم، هر چی از ما باقی بمانه صدقه است. خب این نحن و معاشر الانبیاء لا نورث. نکته چهارم این است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با ادبیات دیگر مطرح کرد. اولش این بود که اصلا در زمان حیاتش پیغمبر به ما بخشیده، دید قبول نمی کنند، از راه ارث وارد شد. فجاعت و فاطمه مستعدیه، فطالبت و بالبینه، گفت به چه دلیل مال شما؟ فجاعت به علی، فاطمه بینه آورد، علی را آورد، حسنین را آورد، ام ایمن را که پیغمبر وعده بهشت طبقه نقل به او داده اینها را رد کرد، گفت علی و حسنین این فدک رو برا خودشون میخواد، ام ایمن هم یکیست دوتا بشه. عرض میکنم که خلاصه اینها نپذیرفتند. عرض می کنم خدمت شما که این عبارت عبارت عجیبیه. فلما قصب ابوبکر الخلافه انتزعتها فاطمه، بله انتزعها، فجاعت و فاطمه مستعدیتن، ثم دعت على وجه الميراث فقذبت علی و على عمر فهجرت اما و اوست به دفنها لیلا لعلا یسلیا، تا میرسد به اینجا که عمر ابوبکر مکتوب نوشت که این فدک مال فاطمه است. بله چی؟ برای دیگران اعلام نکرد. من شش تا برای شما گفتم فرق میکنه، اینا همه شیوخ قریش بودن، بنا نبود بر این که علنن اعلام کنه، یه روستا زمین های دیگر هم بوده پیغمبر داده. حالا آنچه که اینجا مهم است، البته فدک اگر شماره گذاریست نکته بعد را یادداشت بفرمایید، در تاریخ اولا عرض می کنم دست حضرت زهرا ثم قصب شد، عمر ابن عبدالعزیز به بنی فاطمه داد، یزید ابن عبدالملک باز گرفت، صفا به حسن ابن علی ابن ابی طالب داد، بعد منصور گرفت، بعد از منصور مهدی عباسی گرفت، بعد هادی گرفت، مهدی عباسی پس داد، بعد هادی گرفت، بعد مأمون پس داد فدک را، و اصبح وجه الزمان قد ضحکا به رد مأمون هاشما فدکا. سؤال، ابوبکر میدانست حق با فاطمه است یا نه. قطعا میدانست. چرا میدانست؟ مکتوب نوشت که فدک مال فاطمه است و عمر او را پاره کرد این سند را. بله، سند، این سند از باب ارث بوده. حالا الان میخوایم بحث کنیم دیگه، روایت رو میخوایم بحث کنیم. بعد این که ابوبکر قطعا میدانسته، یه تیکه ای دارد ابن عبدالحدید جلد 16 صفحه 284، این دیگه انصافا نوشتن است. میگه از استادم علی ابن فارقی مدرس مدرسه غربیه بغداد پرسیدم، فقلت له اکانت فاطمتو صادقتن؟ پرسیدم فاطمه صادق بوده؟ قال نعم فاطمه صادق بوده. قلت فلم لم يدفع الیها ابو بکر فدک؟ خب چرا فدک رو بهش نداد؟ خلیفه بود. وهی عنده صادقه فتبسم. استادم خندید. ثم قال کلاما لطیفا مستحسنا مع ناموسه و حرمته، با اینکه اهل شوخی نبود اما یک کلامی گفت خیلی زیبا و قلت. قال لو اعطا اليوم الفدك فدك بمجرد دعوا صادقه لجاءت الیه غدا ودعت لزوجها الخلافه. فردا می آمد می گفت قاسبی تو، بیا پایین. ودعت لزوجها و زحزحت و عن مقامه، او را پایین می آورد. این نشون میده قصه فدک قصه یک روستا نبوده، قصه علی بوده. قرار بوده که علی رو همچنان از حقش دور نگه دارد. من در این قصه توریس خیلی دنبال کتاب گشتم که خوب بحث کرده باشه، رسیدم به این کتاب از زهرا و خطبته فدک، شرح خطبه فدکیه مرحوم آقای عاشق محمد تقی شریعت مداری که از علمای تهران از همه بهتر نوشته. اگر کسی بخواهد در این زمینه تحقیق کنه، البحث فی مسئله توریث الانبیاء الآیات الداله علی بطلان ما ادعاه ابی بکر من عدم توریث الانبیاء. خب این قلت، با این روایت صحیحه چه میکنید؟ این روایتی که محضرتون خوندم روایتی بود که صحیحت و سند بود، 4 سند داشت، یک سندش قطعاً درست بود. با این روایت چه میکنید؟ عرض میکنم که باز در این عرصه خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی رو از همه بهتر تفسیر کرده. یعنی رفتم سراغ مرحوم فیض، دیدم وارد نشده. رفتم سراغ مرحوم ملا صالح مازندرانی، دیدم وارد نشده. رفتم سراغ مرحوم مظفر الشافعی، دیدم تنها مرحوم علامه مجلسی وارد شده. یادداشت بفرمایید، بله، مرآت العقول جلد 1 صفحه 103 بنویسید که عمدتو لم یکن عمدت ما یحصلون فی دنیاهم و ینتفع الناس بهی منهم فی حیاتهم الدینار و درهم. عمده اون چیزی را که انبیا گذاشتند دینار و درهم نبود. اون چه که انبیا گذاشتن و دنیا رو متحول کردن علمشون بود، رهنمودهای آنها بود. این یک. دو، عرض می کنم که انبیا دو سبقه دو حیث داشتن. یک، بشر بودند مثل آدمهای دیگر، ملکی بودند یعنی زمینی. دو، ملکوتی بودند. در این روایت سبقه ملکوتی انبیا مورد بحث قرار گرفته. سبقه ملکوتی انبیا علم اوناست که وارث این علم علما هستند. اما سبقه جسمانیشون مانند انبیاء دیگر ارث می‌گذارند. آیات فراوان و ورثت سلیمان و داوود، این و ورثه در سبقه جسمانی است، اما در سبقه روحانی به عبارت دیگر معصوم. این که میگی العلماء و ورثت الانبیاء، موروث لهم چیست؟ میفرماید اونی که موروث لهم هست و مهم است رهنمودهای اونهاست. این رهنمودها را جز علما کسی از اینها بهره نمیبره و این بهره و انما آورسو احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء من فقد اخذ حظا وافرا فَإِنْ فَنْزُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُوا. در خانه اهل بیت برید، شرقا قربا، تو همین باب کافی هست. لَنْ تَجِدَا عِلْمًا نَافِعًا إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا. شرق و غرب عالم برید، علم نافع در این خانه است. فنظرو علمکم هازا امن تأخذونه فإن فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا ينفون عنه تحریف القالین و انتعال المبتلین و تأویل الجاهلین و تأویل الجاهلین پاسدار دین اهل بیت علیهم السلام هستند، از اونها بگیرید. پس لب مطلب در صدد نفی ارث درهم و دینار، یعنی اگر پولی از خودشون باقی گذاشتند در صدد نفی اون نیستند، در صدد آنند چه بگویند ارث پیغمبر اونی که بسیار مهم است و باید امت بگیرند، علم اونهاست، رهنمود اونهاست، مسیری است که پیغمبر تعیین کرده. اگر می‌گذاشتند که این ارث را عالمان که برجسته و قله اونها علی است، این ارث را علی می‌گرفت، اوضاع فرق می‌کرد. خودش در نهج البلاغه داره: لو ثبتت قدمای لغیرت کثیرا من الامور، اگر زیر پام سفت میشد، شیطنت ها نمیشد، من خیلی چیزا رو عوض میکردم. همین 5 سال حکومتش، فلما نهضت بالام نکست طائفت و مرقت اخرى و قست آخرون، بعد مولا میفرماید مسئله هم روشنه: کأنهم لم یسمعوا کلام الله تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اینا گویا این آیه رو نشنیدن که آخرت مال اونهایی است که برای خدا کار کنن. بعد میفرماید بلا والله لقد سمعوها، خطبه سه نهج البلاغه است، و وعوها، فهمیدن این آیه را هم خونده بود، ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها و راقهم زبرجها، حق و میفهمیدن. آقای من یه سفر دعوت شدم به اتریش، فاطمیه بود، داشتم برمیگشتم، چند تا از این چهره های دگراندیش با هم داشتیم برمیگشتیم. عرض میکنم که یکی از اینها کنارم نشست تا تهران، دیدم تو صحبتهاش میگه طلبه ها خیلی باید قدر آقا رو بدانند. من یه نگاه بهش کردم، دیدم اون که این همه علیه آقا میزنه، ولی ادامه صحبتش رو گوش کردم. گفت پدرم از علمای بزرگ و از اساتید بود، مریض شد، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی 10,000 تومان برای پدرم فرستاد که بتونیم ببریم تهران درمانش کنیم. نشد، این پول نرسید که، و پدرم مرد. عالم بزرگ، استاد و اساتید، الان آقا بیمه درمانی درست کرده برای طلبه. هر بیماری که دارند، غرض این که حقایق رو خیلی ها می فهمند، ولیکن قصه اینه، میخوان سری باشن با مخالفت، ولی فایده نداره ها. یا آقای رضازاده پهلوانی بود، این مثل این است که یه بچه 6 ساله بگه من میخوام کشتی بگیرم با این، نمیشه چنین چیزی. امیرالمؤمنین هم اصلا لا یغاص به احد غیر از پیغمبر، ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. پس این روایت هم که میگوید انبیا درهم و دینار نمیگذارن، خود روایت داره داد میزنه که مقصودم این است سرمایه انبیا رهنمودهای اونهاست، از این سرمایه بهره بگیرید. اون قصه میراث جسمانی هم سر جای خودش هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.